الا بالله العلی العظیم. خدایا در این روز میلاد بیبی جانمون حضرت زینب و کبری سلام الله علیها تو رو قسم میدیم با بخشش گناهانمون، با بخشش گناهانمون، با بخشش گناهانمون قلب و جان ما رو آماده دریافت این نور آیات کلمه خودت قرار بده. صحبت در آیات 32، آیات 24 تا 32 در سوره مبارکه طه بود. بحث به اینجا رسید که پس از اون که حضرت موسی حکم نبوت و رسالت رو دریافت کرد و مجهز به دو معجزه ویژه شد، معجزه انذاری و معجزه بشارتی، با تجهیز به این دو معجزه محکم خودش رو آماده یک مأموریت ویژه‌ای کرد که با تابوت زمان به مبارزه برخیزد و اون رو در واقع هدایت بکند. در این آیات 24 الی 32 دستور خدای متعال به جناب موسی به این صورت بود. آیه اولش رو دیروز گفتیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذهب الی فرعون انه طغى. خدای متعال به موسی دستور میده که برو سراغ فرعون، چرا که این فرعون طغیان کرده. منشأ طغیانش رو دیروز گفتیم و دیگه تکرار نکنیم. در یک کلمه به تکبر فرعون برمیگرده، تکبری که بیداد کرد تا حد انا ربکم الاعلا هم رسید. بعد از این که این مأموریت به موسی نازل شد، موسی 4 درخواست از خدای متعال داره. اولی درخواستش اینه، قال رب اشرح لي صدری. اولین درخواست موسی اینه که خدایا به من شرح صدر عنایت کن، من شرح صدر میخوام. عزیزان من، وقتی پیغمبر خدا، وقتی پیغمبر خدا در امر دین شرح صدر مطالبه میکنه، دیگه حساب کار ما خیلی آقا روشن. توضیح شرح صدر رو دیروز یه خلاصه خدمتون عرض کردم، ولی چون به اذان برخورد کردیم نشد که تکمیلش بکنم. شلا امام زمان آقا جانمون نفس بده، آقا نفس بده این شرح صدر خوب جا بیفته. خیلی آقا عنصر مهمه شرح صدر. شرح صدر یعنی این که در واقع انسان یک نوری و یک توفیقی از جانب خدای متعال داشته باشه که بتونه دستورهای الهی رو تحمل بکنه. و این صلوات بفرستید، صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. یک نوری و یک توفیقی از ناحیه خدای متعال داشته باشه که بتونه دستورهای شریعت رو در قلبش تحمل بکنه. واقعیت اینه که این قلب و روح ما، اصلا این جان ما، با این عرصه معارضاتی که درش وجود داره به این سادگی قدرت تحمل دستورات رو نداره. شما رو راهنمایی میکنم به اون حدیث معروف جنود عقل و جهل، اون حدیث معروف که حکمت بالغه الهی به این تعلق گرفته که روح ما و جان ما بستر تعارضات جنود عقل و جهل باشه. طبیعیه. وقت در این بستر اگر انسان از خدا نوری نداشته باشه و توفیقی نداشته باشه، نمیتونه واقعا این دستورات رو تحمل بکنه. چرا؟ چون از اون ور جنود جهل حمله میکنن، کمترین چیزی که به زاغه نفس اماره ما خوش نیاد اونو سریع پس میزنه. مخصوصا گاهی از اوقات که یه چیزهای شاید به عقل ظاهری ما هم قد نده. فلذا ما تعریف سعی صدر رو در یه بیان ساده اینطوری عرض میکنیم، میگیم سعی صدر و شرح صدر یعنی قدرت تحمل بالا در دریافت آموزه‌های عرشی و دستورات شرعی، حتی برای گاهی از مواقع که در عقل نمی گنجد. خیلی قید مهمیه، خیلی نکته مهمیه. ما بعضی از دستورهای عرشی که به ما میرسه، حتی باید مسلم باشه که دستور عرشی ها، ببینید بحثای خیلی فنی مهمیه. شاید رفقا نمیدونم تصور بکنن که چون حالا اسمش تفسیر مطالب روان، یا حتی مطالب روانم الحمدلله داره، ولی آقا یک قسمت های از این بحثای تفسیر ما به یه جاهایی میرسیم واقعا از بعض از مباحث فقه همون پیچیده تره، واقعا فنی تره. دقت بفرمایید، بعضی از دستوراتی که به ما میرسه باز مشخص بشی از وهم و خیال ناشی شده یا واقعا از شرع مقدس به دست ما رسیده. یه اول باید روشن بشه. اگر احراز شد، اثبات شد اینی که به دست ما رسیده واقعا کار وهم نیست، کار خیال است، نه واقعا از منبع وحی رسیده، اینجا دیگه باید عقلت هم بگوسی و کنار بذاری، عقل هم باز تعطیل بشه. فلذا در شرح صدر و سعه صدر آدم باید عقل هم کنار بذاره، چون بعض از احکام ما واقعا به عقل قد نمیده. من اجازه میدید همجا برای اینکه این روشن بشه عجله ای نذاریم. آقا بالاخره این مثل اولا کسی این چیز امتحان نداره، تفسیر آزاده، مثل رسائل کفایی نیست که آبان امتحان بدن زودتر بخونیم، نه اینا رو میخوام با خیالات شالا امام زمان نفس بده جا بیفته انشالله. دقت بفرمایید، یا صاحب الزمان، آقای من، آقای من، بعضی از دستورات فقهی اصلا با حساب دو تا چهار تای ساده هم نمی سازه. یه نمونش که قبلا گفتیم و همه تونم می دونید، در بحث دیه قطع انگشت، خاطرت قبلا چی عرض کردیم؟ اگر مردی یه انگشت خانمی رو قطع بکنه چقدر باید دیه بده؟ بله 10 تا شطور. اگه دو تا انگشت خانم رو قطع بکنه چند تا شطور؟ 20 تا. 3 تا انگشتش رو قطع بکنه چند تا؟ 30 تا. اگر این مرد 4 تا انگشت خانم رو قطع بکنه باید چقدر دیه بده؟ 20 تا شطور. یعنی در قطع 3 انگشت خانم باید 30 تا شطور دیه بده، 4 تا رو که قطع کرد باید 20 تا شطور دیه بده. خوی با کدوم حساب کتاب عقلی و ظاهری میسازه؟ ببینید، ولی مبنا داره، مبناش اینه که دیه مرد و زن تا ثلث مساویه، از ثلث که رد کرد دیه زن دیگه نصف مرد میشه. تکرار میکنم، دیه مرد و زن تا ثلث مساویه، از ثلث که تجاوز کرد دیگه دیه زن میشه نصف مرد، کاملش 10 انگشته، ثلثش 3 تایه، تا 3 تا زن 10 تا، مردم 10 تا، 2 تا زن 20 تا، مردم 20 تا، 3 تا زن 30 تا، مردم 30 تا. ولی به 4 تا انگشته مرد 40 تا، زن میشه 20 تا. ببینید، این از امور فقاهتی. بریم سراغ امور معنوی و اخلاقی. ماها همین مسئله تکبر رو واقعا چقدر در خودمون تونستیم حل بکنیم، خداییش چقدر تونستیم حل بکنیم، و این شیطان پله به پله چقدر رو گرده ما سوار شده. ما حفظ شؤونات رو واجب میدونیم، قبول داریم حفظ شؤونات رو واجب واقعا لازمه، ولی آیا در کنار حفظ شونات شده که انسان به خاطر مبارزه با هوای نفس یه روز از شأنش هم بگذره؟ کسی آماده هست این کار رو بکنه؟ همین جایی که خیالات شیطانی، واقعا شیطانی، ظاهرش پوسته فقهه که فقه به بازی گرفته شده، ولی باطنش واقعا خیالات شیطانی. اینا نسخه های علمای بزرگ اخلاق ماست. این حرفا حرفای من نیست، اینه که میخوام تقدیم میکنم حرفای اساتید بزرگ اخلاق که استخون خورد کردن تو این وادی. ما فقط یاد گرفتیم و تحویل بدیم به شما. میگه اگه میخوای تکبر رو در خود درمان بکنی، هر چند وقت یه بار، حالا چه میدونم، سال یه بار، دو سال یه بار، پنج بار، من زمانش رو نمیدونم، هر چند با یک بار یهو غافلگیرانه یقه هوای نفستو بگیر، یه کاری کن که ظاهرش ضد شأن هم باشه، ببین میتونه نفس اونجا به زمین بزنی یا نه. یه نمونه تاریخی واضح ملموس براتون بگم. درود خدا، رضوان خدایا، خدایا تو این روز میلاد حضرت زینب کبری این دور از تو طلب میکنیم. درود خدا و رضوان خدا بر مرد بزرگ تاریخمون مرحوم آیت الله حائری شیرازی. من به این شخصیت آقا خیلی علاقه دارم، واقعا قدرش ناشناختم. این خاطره که میخوام عرض بکنم سندش حاج قاسم عزیزمونه. توی جلسه ای به صورت مستقیم این خاطره رو حاج قاسم برای ما تعریف کرد، شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی. ایشون پس ببینید آقا، بنده خودم این خاطره رو از حاج قاسم شنیدم، حاج قاسم هم این خاطره رو از آقازاده آقای حائری تعریف میکنه. ایشون تعریف میکرد، یعنی حاج قاسم عزیز تعریف میکرد، میگفت که تو همون مراسم فوت آیه حائری شیرازی بودیم که من از آقازادش پرسیدم خاطری خاصی از پدر داری بر ما تعریف بکنی؟ گفت بله. گفتم چی خاطرت؟ البته این خاطره رو دو سه سال پیش شاید رفقایی که اینجا تشریف داشتن خدمتشون گفتیم، دو سه سال پیش، برای بعضی شاید تکرار بشه ولی برای خیلی از آقایون جدیده. گفتم خاطره از ابوی داری برای ما تعریف بکنی؟ گفت بله، خاطره خاصی دارم که ارزشش اینه که حالا به تعبیر من پیش شما بگم. گفت چیه؟ گفت یه روز بابام، یعنی مرحوم آقای حائری، به من گفت برو سه دست لباس کارگری بردار بیار. گفتم لباس کارگری چی کار داری؟ گفت به تو چه ربطی داره؟ سه دست لباس کارگری پیدا میکنی میره خونه کار دارم. میگه پدر پسر بودیم دیگه، بالاخره اهم کرد با زبانش میگه، ما هم سر چشم گذاشتیم رفتیم این ورور گشتیم، سه دست لباس کارگری آوردیم تو خونه. گفتیم خدمت شما، چی کار دانی؟ گفت فردا صبح یه دستشو من میپوشم، یه دستشو شما میپوشیم، دست سومشو من یادم رفته که نمیدونم به کی پوشیدن، حالا دومادش بوده کسی دیگه بوده، نم خلاصه سه دست بود. فردا سن این لباس ها رو میپوشیم. خب که چی بشه؟ گفت میریم سر فلان میدونی که کارگرا میرن دنبال کار، من بریم کارگری. گفتم چرا آقا جان؟ ببینید آقای حائری شیرازی حضرت پست و مقامم، پست و مقام بالایی داشته ها، یکیش نمایندگی ولی فقیه در شیراز بوده، این از آدمایی بوده که به این صندلی ها آبرو میداده. خدا میدونه همین الان چقدر افرادی هستن که برای این صندلی ها دارن دین میفروشن، سر و کله میشکنن، دین میفروشن، ولی یه عده هستن اونا به این صندلی ها آبرو میدن، اونا اعتبار میدن. مرحوم آقای حائری همین بود واقعا. ایشون فرمود ما باید یک روز بریم سر این فلکی که کارگرا جمع میشن، مثل اونها بریم کارگری بکنیم که بچشیم و بفهمیم کارگر جماعت چی سرش میاد. میگه خیلی تعجب کردم، آزادش داره تعریف میکنه، حالا من این حرفا رو از قول حاج قاسم براشون دارم نقل میکنم. میگه خیلی تعجب کردم، آخ خیلی جدی تو این دستورشون،
صبح روز بعد اول صبح ما رو بیدار کرد، گفت لباسا رو بپوشید. خوشم این لباسای مبارکشون رو در آوردن، ابا قبا رو در آوردن، لباس کارگری پوشیدن. بعد ایشون یک کلای اضافه ای هم پوشید، از اون کلای خیلی بزرگ تا بیخ گوشش کشید پایین که دیگه کسی بی‌سادگی نشناسه ایشونو. بعد رفتیم جلوی یه میدون وایستادیم که کارگرم همه اونجا جمع شده بودن. خب بالاخره دیدید اینا رو دیگه، من اینا رو از نزدیک دیدم، اینا که کار ساختمانی و کارهای بنایی و کشاورزی دارن میان دنبال اینا به عنوان کارگر. میگه ما سه نفری که نشسته بودیم، این پسرشون نه، میگه این پیرمرد که پدر ما باش کنار ما نشسته بود، وقتی ما رو نگاه میکردن رد میشدن از ما، چون برای کار کارگری جوون خوبه، آدم سرحال خوبه، پیرمرد که نمیتونه کار بکنه. ولی ایشون هم گفته بود ما شرطمون این که سه نفری رو با هم ببرن. خلاصه همه کارگرها رفتن و رفتن و رفتن، ما دیگه داشتیم تنها میموندیم. یه نفر اومد کار داشت، دیگه ناچار بود، گفت ما او پیرمرد بذارید کنار، شما دوتا جوان خودتون بیاد. من گفتن ما شده که سه نفری رو با هم ببرید. خلاصه این آقا دیگه چاره ای نداره، ما سه نفر انداخت پشت وانت. ببینید یک آیت الله، درود خدا بر این مرد بزرگ، انشاءالله روح آقای حاری شیرازی امروز از این مجلس درس ما متنعم و بهره‌مند بشه انشاءالله، ما هم از دعای او بهره‌مند بشه انشاءالله. یک شخصیت فقیه، یک آیت الله، یک کسی که در تراز این نظام اسلامی که جایگاهی بالایی داشته، پشت وانت میره میشینه، یک روز رو خیلی ساده مثل بقیه کارگرها زندگی میکنه، بهش تشر میزنن، امر و نهی میکنن. ببینید این شکستن تکبر، این شکستن خیال بافی ها. چرا اینا رو خدمتتون عرض کردم؟ برای چی جان؟ برای این که به اینجا برسیم که آقا تو دستورات اخلاقی یه چیزی هست که اصلا به عقل قطع نمیده، ولی همین آدمو نجات میده، همین چیز آدم اونجا سعی صدری، یعنی که انسان به یک نوری از توفیق برسه که قدرت تحمل بالایی رو پیدا بکنه که بتونه دستورات شرعی، تأکید میکنم چه دستورات فقهیش و چه مخصوصا دستورات اخلاقی و معرفتش رو کامل تحمل بکنه، ولو که این دستورات فراتر از عقل باشه، فراتر از عقل باشه. اگر انسان به این جایگاه رسید میتونیم میگیم که شرح صدر پیدا کرده. البته شرح صدر هم آقا به سه قسم داریم، یه شرح صدر در حوزه امور سیاسی داریم که کمتری نشه. شرح صدر سیاسی یعنی چی؟ یعنی آقا در حوزه سیاسی اینطوری نباشه فقط حزب خود و محور و ملاک قرار بدیم، نه، یه تحملی داشته باش بقیه سلیقه ها و بقیه زاویه ها هم در خود جا بده. اگه بخوا بگی فقط حزب من، بقیه نه، این نه اون، خب کی میمونه؟ خدا رحمت بکنم این حاج قاسم عزیزمون، این صوت معروفش که پیشخان بعضی از موبایل های هم شده، این نه اون نه، این گروه نه اون گروه نه، خب پس کی آخه؟ یه حرف عزیز، شهید عزیز ما حاج قاسم، یعنی همین شرح صدر سیاسی. خود آقا الان همین آقا بهترین الگو برای شرح صدر سیاسی خود حضرت آقاست که حوصله تحمل همه سلیقه ها رو داره، که البته در کنارش حق و باطل هم روشن میشه. ببینید تحمل سلیقه های مختلف، نه این که با عقیده باطل هم همراهی بکنیم، ما نه که به باطلم بخندیم، معناش این نیست، معناش این نیست، معنی اینه که شما طوری اینها رو در خودت جمع کن که اینا جذب دشمن نشن، جذب شما بشن و رفته رفته نمنن اینا رو اصلاح کن. میتونی؟ میتونی؟ بعضیا به جای این که اصلاح بکنن، به جای که جذب حد اکثری داشته باشن، همون تیر اول کمترین حرفی که به حزب و گروه اینا خوشنات سری میزنن تو برجکشون، این شرح صدر سیاسی نیست. این یک رده شرح صدر. رده دوم شرح صدر مدیریتی، یک کسی که مدیر میشه، ولی یک مدیر خونه، اونا مدیریته، مدیریت خونه، مدیریت مدرسه، مدیریت مؤسسه، مدیریت یک کشور، مدیریت یک جامعه، هر چی که هست
مدیر
به حسب اون توسعه دایره مدیریتیش باید شرح صدر داشته باشه، جذب حد اکثری داشته باشه که اینا تو دامن دشمن قرار نگیرن، که البته بازم میگم منافاتی با اون مأموریت اصلاحی و هدایتیش نداره. بله ما شرح صدر سیاسی داریم، شرح صدر مدیریتی داریم، ولی اوج این شرح صدر، شرح صدر معنویتی و اخلاقیه که این خیلی سخته آقا، که این خیلی سخته. شرح صدر اخلاقی و معنویتی که انسان انقدر تحمل روحش قوی بشه که قدرت تحمل همه دستورات الهی رو داشته باشه. حالا اولین خواسته ای که موسی این کسی که پیغمبر خدا شده از خدا داره طلب میکنه همینه، رب اشرح لی صدر، خدا یا به من شرح صدر بده. البته به نظر بنده این شرح صدری که موسی از خدا طلب کرده هم شرح صدر اخلاقیه، هم شرح صدر مدیریتیه، هم شرح صدر سیاسی. آیا خدا پرست اینا حتما اینا نداشته باشید؟ رب اشرح لی صدری، این شرح صدری که موسی از خدا طلب کرده به نظر بنده در این آیه شامل هر سه قسمش میشه. علیکم السلام و رحمت الله. اولین درخواست موسی اینه که خدا هم شرح صدر معنوی میخوام که بتونن این هدایت این قوم گمراه رو تحمل بکنن، و هم سیاسی میخوام که بتونم زاغای مختلف رو جمع بکنم، هم مدیریتی میخوام که بتونم کار دین تو رو پیش ببرم. فرض این شرح صدر، یه شرح صدر کامل بوده و اتفاقا خدا تبارک و تعالی بهش عنایت میکنه. انشاءالله ادامه بس، انشاءالله به فضل خدا برای فردا. الحمدلله رب العالمین.